هم ارائه کردنیه یا فقط تحقیق کردنی
تحقیق بکنیم برای دانش خودتون؟
نه مثلا
یعنی تفسیرشو میخونده
هر آیه که گفته بیدیم باید نگاه میکرد تفسیرشو توضیح دارد تو جلسه و ارتباطشو با بحث خیر و برکت میگفت. درسته؟ شما داشتی ها شکلی شما؟
من آیات نوشتم ولی من
خودت چیزی نداشتی؟
نه اصلا نداشتم واقعا. دیدم آیا زیادی سریع گفت آقا بتونه ما جلسه.
خانم منشف رو خانم محمودی داشت.
آره رفتم ساختنه رو این
دو تا. تکیه ما روشن. آقا بیش بدم یه بحث
اما یه حکمت چی بدیم رو؟
هم یه بحث رو بسته. از تعیو بود؟
نه از تعیو من داشتم گفتن. آقا این رو تو چی بحث رو بدیم؟
من داشتم چی؟
یه سوال آقای زبیدی پرسید قرار شد آقای حکمت صحبت کنه
ویدو کنم گفتن نمیان هفته دیگه اینم گفتن
آها که قرار شد دو هست چه فرصه
من چه برادم
ارائه نمیخواست. این هم فقط میشه پرسید از افراد که شما از این شماره خودتر بکنید. هم که میگن
نمیدونم
چی کجا فهمیدی شما. خب شما زرنگی با ما فهم بکنید. خیلی
خوب. با هزار بار استاد ابن عریدن باید مقایسته بشه.
آره دیگه. یه بار خونده بشه که
جوری نکنم که هزار رو رد
کی؟ استاد ابن عریدن.
جلسه 18 این من چشم هم میدن کنم اول به الله من الشیطان مدردیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم نحسده حبدک و خلیفتک و ناصرت به انبیاءک و رسولک و حفظه من دارکتک و عیده و روح القدس و من عندک اسلک و من بین رای و من خلفه رصد را یحفظون من کل سوء و عدله من بعد خوفه امنا يعبدوا كلا ويشاركوا بك الشيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصارهمك على كل شيء قدير رب صلى على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. یک یادآوری البته اولاً برای خود بنده و بعد برای بزرگواران به جهت اینکه انشاءالله با نیت‌های بهتر در جلسه شرکت بکنیم و حالا نه فقط در جلسه توی بقیه مراحل زندگی هم باشه روایتی رو شاید قبلاً اشاره کردم بعضی ها اگر در جلسات دیگری بودن شاید شنیده باشن در کتاب شریف اصول کافی بخش خطبه دنیا یه حدیث قدسی است که خطاب به حضرت موسی سلام الله علیه خدای متعال می‌فرماید. حدیث نسبتاً چند خط مفصل‌تر از این قسمتی که من میگم یه قسمتی شما یادآوری میکنم که خدای متعال می‌فرماید یا موسی ملعون و مافیها هر چه که در دنیا هست این فیها به دنیا برمی‌گرده چون بحث بحث دنیا ملعون و مافیا ملعون است یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خداست یعنی مورد غضب خداست یعنی در درگاه خدا جایگاهی نداره ملعون و مافیا الا ما کان فیهای هر چه در دنیاست دور از رحمت من است الا مگر ما کان فیها هر چیزی که از اون دنیا برای من باشه. خب بیاین این روایت رو بیاریم تو زندگی خودم. ملعون و مافیا هر چی تو دنیاست ملعون میز دور از رحمت خداست این سخن یکی از چیزایی که تو دنیا عمر پول، اعتبار اجتماعی، ماشین، شغل، علم، دانش، معلوم و موفق الا مکان فیهای الان برای چی نشستیم اینجا؟ مثلا فرض کنیم چون صاحب خونه محترم خیلی با اخلاصن من مثال بزن مثلا میگیم خب بالاخره جلسه باید اینجایی میافتاد یا افتاد اینجا خانم محترم صاحب خانه حتما جارو کردن یه جاهای دستمال کشیدن یه جاهای تی کشیدن یه جاهای دولا شدن یه گوشه ای مثلا یه چیزی افته بوده آشغال بوده برداشتن خب برای چی؟ خدای تو میبینی؟ آره میبینم مورد رحمت تو واقع میشه الا ما کان فی حالی اگر من بوده آره اگر من نبوده برای چی اومد جلسه؟ خب آخری غیبت همون زیاد بشه حذف میشه اسم اون میاد پایین میریم جلسه اسم اون برباره برای چی میری جلسه؟ فرض کنیم به مزاح حرف میکنم این سینه سنگینی میکنه یه جا باید دادم این علم و دانش فروزان را بریزد خب برای چی جلسه میری؟ میرم تخلیه میشه آرامش پیدا اما خدا نیست خداش بود برای چی اوتو میزنی؟ برای چی این لباس رو خریدی؟ یه خانومی میگفتن شوهرم من بیش از 1000 تا تیپ لباس دارم من بهش باورم نشد بعد گفتش که نه بیشتر از 1000 تا منطقه چون خانم متدینی بود گفتش که من میترسم اگه عدد دقیق بگم و اینا مثلا سر شوهرم آشکار بشه یه همچه خانمایی هم هستن سر شوهرم آشکار بشه و دوست نداشته باشه نمیگه عدد دقیق نمیگه مثلا فرض کنید شمرده شده 1200 هر یه لباسی رو که خرید برای چی خریدی؟ خرید که لباس داشته باشه برای چی آده؟ هر کدوم از آنچه که تو دنیا حساب میشه برای چی رفتیم مشهد؟ بالاخره ما باید نوروز یه جایی بریم حالا گفتیم اینجا خداش خدا داشت ما کانفی حالی خدا نداشت یه وقتایی وقتی مثلا فرشای خوب روش نماز میکنیم فرش اینجا دوست دارم و فرش خوب به نماز میکنیم بعد بگیم که خب الان پدر بزرگ من که اون فرشه نیست بعد من اون فرشم من به چون این فرشم الا ماکان فی حال دیر توش خدا داشت پدر بخواه وقت شما نگاه میکنیم تو تاریخ زندگی از زهر و سلام علیه ها داره که شب اونو برمیگردون در روش میخوابیدن روز از این قرش میکردن روش میشستن یه تعبیر جالبی جدیدن ساخته با پرداخته ذهنم شده و اون اینه که بعضی از چیزها انقدر فراگیر میشه که برای ما عادی میشه انقدر این مدل حجاب انقدر با تلویزیون نشستن انقدر بعضی از کارا رو انجام دادن آدم وقت گذاشته رفته میدون شوش یه دونه نقدنگ خریده اومده انقدر اینا فراگیر میشه که بر ما عادیه بعد اگر یه نفری برگرده بگی که اینو یه بار گفتم یه بار اولین شاید داره اولین خواستگاری بود که من رفته بودم عروش خانم خانواده متدعیه من بود من گفتم که خانم من میخوام زندگیمو وقف حضرت زهرا اگر میشه خدا کمک بعد گفتم که با ما اصلا ببین انقدر این جمله غریبه میشود انقدر این بیگانه میشود در حالی که شما نگاه میکنید تابلوی خونه روایت امام صادق علیه السلام هست که لو ادرکته لخدمته ایام احیات امام صادق میگه من اگه امام زمان درس امام زمان در کنم من عمرم رو خرج امام زمان میکنم ولی الان شما اگه یه جایی بری خواست کنی این جمله رو بگی خدا رحمت کنه مالا بودی من تو باقی حرفا رو میزنی بعد کسی به جواب بله نمیده حالا یا بله میدن بعدا ممکن پشیمون شد تو این حرفا نباید زن به یه معنای درست بگفتی یه حرفا اینقدر قریبه طرف ازدواج میکنه مثلا شوهر فرهنگی، خانواده فرهنگی، ولی چند وقت پشیمون میشه. آن چکار کنید؟ وسط راست، دیدن در راست. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه آدم یادش میده. مال اون رو مافیا. شاسی بلند و شاسی پایین دیگه اصلا هیچی. اینکه دیگه هیچ. برای چی جاری تو دعوت کردی؟ برای چی دعوت نکردی؟ خداش بود. نداره خدا نداره. میدونی چرا خدا نداره؟ برای این که روایت داره اگه دو رکعت نماز مقبول بردی، اهل بهش. کجا زندگی ما خدا داره؟ شما تعیین. که این شبیهش رو روایات هست که حالا مضمون این سخن که قیامت میگه خدا این کاری کرده. میگه این کاری کردی، اعتبار و عزت هم بهت دادیم، تو جامعه هم رفت آمد کردی و گفتن بفهم این آقای مهندس رفت. میگه خدا این کاری کردم، میگه این کاری کردی، خودت احساس آرامش پیدا کردی. میگه خدا این کاری کردم، میگه خب اینم تو بود عباسی اون انجام دید. میگه خدا این ترک گناهو کردم، میتونی چه درد گناه کردی؟ برای اینکه ترسیدی این گناهو بکنی، گرفتاری برات پیش بیاد. میگه خدا اون یکی ترک گناه کرده، میگه اونم به خاطر این بود که یه بچه دو ساله داشت گاز میکرد. من کجای زندگی میکنم؟ یعنی به این که من چوخت بزنم 50 تا جلسه اومدم یا 40 تا جلسه اومدم یا 40 سالی جلسه رفت. چند بار ختم قرآن کردی؟ خدا لطف کرد یه بار ختم قرآن کرد. چقدرش مال من بود؟ این بسم الله الرحمن الرحیم سوره نملش. این بقیهش مال خدا رفت. میخواستی تموم شو بگی من سوره یه دور ختم قرآن کرد.
اگه بخوایم ولی با خودمون کنار نریم که نیتمون رو بزنیم برای خدا چی؟
متوجه سوال
نیست. یعنی یه کاری رو میخوایم که برای خدا انجام بدیم ولی
تو لحظه
بله تو لحظه
مقدماتش توی درسای اخلاقی میگن من این چیزا رو خیلی عالی نمیشه ولی تو کتابهای اخلاقی و سلوک میگن کسی که میخواد خود فعل خالص بشه باید در مقدمات که کمتر نفوذ شیطان رو داره اخلاص رو ببره بالا. مثلا میگن اگر شما میخواید در نماز توجه بیشتری داشته باشید دیگه باید تو مقدماتش کار کنید. مقدمات مهم. همه چیز توی اعمال دینی مقدمه ایده. مثلا شما میگید من میخوام الان که تو جلسه نشستم با اخلاص باشم. میگه تو مقدمش باید کار کنی با اخلاص بشی. میگه چطور؟ میگه اون زمانی که میخوای ثبت نام کنی درس، اون موقعی که میخوای کاراتو تنظیم کنی تا راه بیفتی، ببین چه دیگران نیستن که تو رو دروسی دیگران قرار بگیری. میتونی بگی من امشب نمیرم، من امروز نمیرم. اونجا خودتی و خدا. میگه اونجا رو خالص به هر حال میشه مرحله سلوکش دیگه. سلوک و این که روایت داره که از نماز او بخشیش مورد توجه واقع می شود و خدا می پذیره که روش توجه قلبی باشه. یعنی من متذکرم به این که دارم خدای متعال را بندگی بکنم. الله اکبر هم دو سورم درسته یا نه؟ یه گرفتاری آدم براش گاهی پیش بود. الله اکبر چقدر خوشگله این گلدونی که جلوم نه، این قابی که اینجاست، این میزی که هست. الله اکبر چقدر قرائت امام جماعت خوبه. مثلا الله اکبر چرا این دعا رو نخون، چرا اون دعا تمومه دیگه. السلام علیکم و رحمت. اخلاص کجا میاد؟ بریم بگردیم پیدا. ولی اینو میفهمیم، هممون اینو میفهمیم که الان اگه برای خدا نشسته باشیم، نشستیم خدا رو شاکریم که انشالله تو مجلس گناه نیستیم انشالله. ولی این که الان اینو اصلا کسی پذیرفت از ما قبول کرد، یه خانم یا یه شوهر میگه، مثلا شوهر میگه من 30 سال دارم خدمت میکنم. خب خدمت میکنم برای چی؟ بعضی موقع ها به طرف میگی برای چی به خدمت میگی؟ میگه خب ما مرد شدیم باید دور از این شما باروری کنیم، حالا تعبیر بدتر به کار بریم. میگه اصلا ما این مرد نمیشدیم اینقدر این کار انجام نمیدادیم، مثلا این بار را نمیبردیم. پس 30 ساله داریم میدویه برای اینکه بهش گفتن مرد. خب شما برای چی داری کار خونه میکنیم؟ خب چی کار کنیم؟ کار خونه نکنیم، شوهر میاد داد میزن دوام کنه، اخ میکنه مادر زن هم تیکه، مادر شوهر هم تیکه میدازه، مامان هم میاد ایراد میگیره. نه واقعا برای همه این کارا آره میگیم، خداش خدا نداره. یک عمری دویدن به هیچ نرسید. افسوس که عمری پی اغیار دوید، از یار بماندیم و به مقصد نرسید. سرمایه زکف رفت و اینجا فقط یک عمر باید حسرت گذشته رو خورد و دست خالی به آینده نگاه کرد. چیکار کرد؟ حالا الحمدلله جمع ما ازدواج کرده هان زایی که دو تا ازدواج نکرده بودن، من گاهی به این فکر کردم، حالا خودم فکر میکردم یه عده‌ای سالها معطلن برای که ازدواج کنن، بعد که ازدواج میکنن میگن خب خمره زهر ازدواج رو میدارن، بعد اینجوریش کرده اونجوری کرده، بعد یه عمری آدم از خدا فرزند طلب میکنه، فرزنده یه خوبه که لگر بیزن این برادر میکنه طلب ناشکری میکنه، یه احچ بچه ها یعنی داره یه بوزن و داد بوزن بچه رو بوزن. به یه معنای همه زندگی معطله. من معطلم خونه بخرم، اون معطل ماشین بخره، اون معطل ماش بلند شه، از اون معطلم ماشون بلند شه، که چی شه؟ که برای فلان مناسب اینجوری درستش کنن. این هم عمرش اینجوری میگذره. بعضی هم همه وقتشون صرف اینه که این موهای مصنوعی چی میزنن تو سراشون؟ اون کم کم یاد گرفتیم بعد. مو مصنوعی میزنه تو همه مهمونی ها، هنو پدرزنش نمیدونه این ماش مصنوعی، مثلا نمیدونه چجوری رفت آمد میکنه الباشه، همه فهم میکنه ماش برپوش دیدن که ماش خالی. این هم معطل اینه، ملعون ما فی ها الا ما کان فی ها دیگه. 3 سال معطلم بالاخره کدوم لنگ به من میخوره؟ آدم ها با زیر شبه میان تو خیابون رو میرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما هنوز داریم فکر میکنیم کدوم رنگ به کدوم رنگ میخوره. البته از نگاه روانشناختی که نگاه بکنید، این تعبیر هم گوشه ذهنتون باشه، بعدا یه وقت دوست داشتیم پیگیری کنیم، در روانشناسی تعاملات اجتماعی گفته میشه که ما با من دادرمون من کودکمون رو به خوبی توجیه میکنیم، یعنی چون دلم میخواد الان یک انار دون کرده بخورم، چون این میل قلبی را دارم، من بالغم میاد اینو توجیه میکنه، میگه این که هوس داره سلامتیت خوبه، میاد میگه آخه تو اگر برای همه خواسته های دلت هم پا بذاری که بعدن این فنر فشرده یه هم میزنه بیرون، میخواد مثل بقیه یه هم میزنه بیرون، توجیه میکنه. میگه اگه تو 4 تا سفر شیراز و بندر عباس و اینا نری تو پازداشتش نگردی، این فنره باز میشه باید بری لندن، خب خرج کمتره برو دیگه. خداش رو خدا نداشت میخواستم فنره اتفاق برش نده، من بالغ من کودک را توجیه. میگه آخه خانم شما شأنت کلاس شخصیت دیدیم که اینجا بلنش بیرون اونجا بخاطر اون پارچه، این من کودکشه که دوست داشته اینو میگه شوزا اونجا، من بالغش چی میگه؟ من بالغش میگه آخه من اگه برم الان یه خورده کمک اقتصادی به شوهرم کردم، اینقدر کمتر جنس میدارم، نمیگه با 50 تا مرد که بوده رو میشم، اینقدر کمتر جنس میدارم، من کودکش را خیلی منطقی توجه. جایش ایراده بگیم؟
نه من میگم که
یعنی شما میگید آدم هر کاری میخواد بکنه، مثلا هر چی که دوست داریم مبارزه کنیم انجام ندیم، یا یه نیت خدایی براش پیدا کنیم.
اینو قبلا یه بار اشاره کردیم
نه من میگم خب مثلا اینو ما یاد گرفتیم دیگه. خب بعد از این به بعد هم بیام یه نیت خدایی بذاریم روش، این خودش همون یه توجیه نیست.
نیت خدایی یا من بالغ؟ من بالغ توجیه.
خب مثلا ما که اول میخواییم کارایی بکنیم، بعد میگردیم یه نیت خدایی روش میذاریم، یه توجیه دیگه.
ببین خودت میدونی و خدای خودت و نفس خودت، اون عالمی که فکر میکنم مرحوم شیخ عباس قمی بود دیگه، اون عالمی که نماز دومو نخون عباشو کشید سرش رفت، وقتی خودش با خدای خودش خلوت میکنه میگه این نمازه دیگه همراه با لذتیست که تا تای مسجد به من اقتدا کردم میره. شما میگی میتوانست اونجا یه فکر دیگه کنه، اینجوری کنه بخونه؟ میگم میشده حتما، ولی اگرم نکرده خودش میدونه، خدای خودش. ببین شما نباید یک معادله برای همه در بیاری. شما میگی من از امشب جلسه رفتنم واقعا برای خدا نیست، برای حضور بیام. ببینشو برو یه جا که کار برای خدا میکنم. میگی الان من تو خونه باشم هیچ کاری برای خدا نمی کنم، ممکنه مثلا چه میدونم بزنم شبکه 135 تلویزیونمون، مثلا شبکه تلویزیون شما زیاد داشته باشه. میگم خب اگه میزنی معصیت، برای ترک معصیت دوش به جلسه. میگی خداش کو؟ میگم وقتی میخوای بری جلسه خدای من اگه تو خونه بمونم میزنم فیلم معصیت میبینم، مثلا نعوذ بالله میرم جلسه. جلسه هر به خاطر خدا نمیرم، ولی ترک معصیت به خاطر خدا. باز خودش یه خدا داره. خداش کو؟ ببینید این به این معناست که شما الان هر یه قاشق موزی رو باید نیت خدایی بکنی. واقعیت چه بخوای اگر بتوانی و درک بکنید که این وزنه یه هر یه دونه قاشق موز اون طرف میتونه برای من بهره داشته باشه، اون کار میکنه. ولی شما میگه آقا من اینو به وسواس میفتم، به درگیری ذهنی میفتم، مراودات اجتماعی. میگه آقا لااقل برای یه سری کارهای اساسیت که میتونی نیت کنی، برای یه سری کارهای اساسی. شما 15 رو میخوای بلند شی بری مثلا فرض کنی شهر میرزا، 15 رو میخوای بلند شی بری نیشابور، 10 مرتبه میخوای بری شادلزین. بالاخره میشه برای این 10 مرتبه یه نیت خدایی بدی که همه‌شو که نمیشه تفریحی رفت. من اگه جایش ابهام داشته باشه حل باید بگید حل کنیم، چون این چالش زندگیمونه، این چالش زندگی. یعنی واقعا جلسه تشکیل میشه. ببین چون جلسه این داخل خونمون که باید تمیز کنیم، یا نه واقعا اگر نیت خدایی داشتی در این عرصه که صاحب زمان یه دونه کمک نداره. شما به نیت این که با فرض این که انشالله این جلسه جلسه انحرافی نیست، هر جاش هم نیستی به انحرافیه نباید تشکیل بدی، با فرض این که انشالله جلسه شما رو دعوت به بندگی شیطان و نفس نمی کنه، شما میخوایی خدمتی بکنی. حالا دیگه هر دلار راز شدنی، هر تمیز کردنی، هر جارو کردنی ارزش بدن خدا میشه. ولی این که ما حالا الان دقیقا برای رضای خدا من نشستم روی مبل، من میگم حالا شما از این قسمت شروع نکن، لااقل کار اساسی زندگی رو شروع کنید. الان برای چی زنده ایم؟ خب هست میگه خدا اون عمر داره. نه شما برای چی زنده ایم؟ خدا نداره. برای چی زنده ایم؟ به خودی آب مصرف میکنی؟ برای چی زنده ایم؟ خدا توش نباشه برای چی؟ همیشه برای چی؟ چرا به پول چی میرسه؟ برای خدا توش نباشه. نه انقدر وسیعش کنید که نتونید از پسش بر بیاد، نه انقدر از کنارش بی تفاوت رد بشین که بعد که ما وارد عرصه بعد شدیم بگیم خدای ما نمیدونستیم، ما یه چه کار کردیم، خود دویدیم ولی نمیدونیم بچه. و اینو قبلا گفتم یه خورده مقایسه کنیم، کجاش هوسه، کجاش دله، کجاش خدا. میدونید دیگه در روایات داره، مثلا فرض کنید اگه کسی به خاطر خدا متعال چشم رو بنده از معصیتی به زمین چشم دوزه، خدا به عدد ریکه های زمین بهش برکت و لطف و مرحمت نده، به آسمان چشم دوزه، ببین وقتی خدا اومد یه دونه نگاه به آسمان، یه نگاه پایین ارزش پیدا می‌کنه. وقتی خدا نداره اون تو همش در هوا را روی سر می‌کنه، ارزش نداره، جای شبهام داره. روشن خانم؟
بله.
اگر در عملیاتیش جایی به مشکل می‌خوره، خب این جلسات برای همین که اینا شما هم روشن کنیم. از گوینده هم جز گفتن انتظار نداریم که، خودش از همه اون بیچاره ده.
مثلا میشه بگیم مثلا من این بند خدا رو میبخشم چون خودم دوست ندارم تو قلبم کینه باشه، آرامش داشته باشم، ولی چون خدا گفته که کینه داشته باشه از تقوا، مثلا که تقوا نمیتونی داشته باشی. میشه اینطوری گفت؟
من میبخشم چون خدا بخشش را دوست دارم. خب بقیه برکاتشو که در روایات خوانده اید شامل حالتون میشود هم از خدا طلب میکنی که خدایا تو به واسطه این بخشش این رحمات را هم بر من نازل میکنی. ولی یه موقع شما میگی در نگاه روانشناختی بخشیدن برابر است با آرامش، کلی هم کتاب تو کتاب خونه هست، تو کتاب های ما بود. خب این بخشیدن برای آرامش اگر هم در این دنیا به شما آرامشی بدهد توش خدا نداره. تو روانشناسی نظام همسرانه مثلا فرض کنید میگه اگر گل دادی محبتش را بیشتر جلب میکنی، زندگی گرمتر میشه. میگه خیلی. ولی اگر این توش خدا داشت میتونی با خدا حساب کنی. اگه توش خدا نداشت گفتی میخوام زندگی گرمتر باشی، شوهرم دلم نکنه. خدا نداره ولی ممکنه دلت نکنه. مثل اون لطیفه‌ای که هست که حالا احتمالا شنیدید که مصاحبه میکردن راجع به دروغ. به خانمی گفت دروغ چیز خوبی یا بدی؟ او خیلی چیز خوبی. گفت چرا دروغ؟ گفت مگه شما دروغ کسی بیاده میگه؟ گفت چرا، شوهرم دروغ میگه، خیلی هم دروغ. گفت من چه میگه خوبه؟ گفت اینکه اگه دروغ نگه زندگی رو هم میپاشه. خدا رو خوش میاد من با سه تا بچه نیمقدر قد و نیمقدر را بفتن تو خیام. وقتی میاد لباسش با عطش میده دروغ میگه، وقتی دیر میاد دروغ میگه، وقتی اینجوری میشه دروغ میگه. دروغ خیلی چیز خوبیه اگه راستش بگی زندگی رو هم میشه. خدا نداره توش، خدا نداره، میخواد زندگیش به هم برسه. یعنی شما میتوانی زندگی را گرم کنی چون رضایت خدا، میتوانی زندگی را سرد کنی چون رضایت خدا. آقا به خاطر سرد کردن زندگی هم با آدم عجب میدم؟ بله. اگر معصیت بیینی همسر آدم انجام بده، وظیفه امر به معروف بر کسی باشد و محقق شده باشه، باید این وظیفه امر به معروفش انجام بده. باید انجام بده، ولی واجب. نمیگه شما زندگی تو به هم بریزم، میگه ببین اگر یه جا گل میدی برای گرمی برای خدا بود، خداست. اگه گل نمیدی برای گرمی به خاطر رضایت خدا، اونم ارزش پیدا. حالا اینکه دقیقا هر کسی در زندگی چه مصادیقی داره، الان گل بده یا گل نده، ما تقریبا باید کس نمیده. تا حالا چجوری رفته؟ نمیده. بقیهش چجوری بیده؟ اونم نمیده. هجدهمین جلسه قطره از دریای معارف رضایی، شما فرض کن من 17 تاشو بی اخلاص اومدم، بقیهش هم میخوام بی اخلاص بیده، تو من چیکار دارم؟ تو یا به خاطر خدا بیا یا نیا. من چی وقت تو میذاری؟ من بیا بری، خدا داره تو نوشی جانه. خدا نداره آفرین مردم، چندر باز نمیارد. همونهایی که قبلا برای چهچه و بهبه و های و هوی میکردن به یک خبر، به یک جمله همه رو برمیکرد، همه رو برمیکرد. دیگه اینجا ناگهان میخواست چی بود اون حدیثه بیاد من علیه السلام که ناگهان پس سخن در اینجا بود که اگر فکر کردی که کسرت کار، کسرت عمل، خوشگلی عمل چیزی برای ما باقی میگذارد به خطا رد. اینجور که ما میفهمیم از بزرگتران، شما این روایت مرحوم، این سخن مرحوم بروجلدی رو حتما شنیدید. مرحوم بروجلدی لحظه آخر مرگ جمله داره فوق‌العاده، فوق‌العاده، البته جمله اقتباس از قرآن کریمه، ولی اونجا جاش بوده که وقتی میبینن که آیت الله بروجلدی انقدر حالت برافروخته‌ای داره و آشفته، میان هی اطرافیان برای که آرامش بدن به ایشون از خدمات و برکات و کارهایی که ایشون انجام داده میگن. هنوز که هنوزه حوزه علمی قم به استوانه هایی مثل مرحوم آیت الله عثمان بروجردی ایستاده. نمیگیم ما ایشون معصومه، ولی بالاخره یه آدم فهری بود. وقتی هی میان بهش میگن باریکلا تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو یه کارایی کردی، ما ها که چی به هم گرده ایشون میگه؟ فهمن فهمن ناقده بسیرون بسیر اخ بسری امن فهمن ناقده بسیرون بسیر. اونی که خریداره او بیناتر از این حرف هاست که نگاه کنه ببینه فلانی بهش میگن شما بزرگ هیئت مثلا آل چشی تهران، شما یکی یه دونه این مدرسه هستی، شما یکی یه دونه این دانشگاهی، شما یکی یه دونه این شرکتی. اونی که ناقد است و بصیر است و بصیر است دقیق‌تر از این حرف هاست که به تعریف زنی از شوهری و شوهری از زنی اکتفا بکنه. بگه خب همین حالا خانمش خوشحاله، دلش خوشه، باشه، ما اینم بگیم بره. بله شوهرش بالاخره تعریفشو میکنه، بده بره، رهاش کنه. اینجوری ها نیم، اینجوری ها نیم. البته این که آدم خیرش به مردم برسه محسن، این که شوهری از زنش راضی باشه، زنی از شوهری راضی باشه محسن، این که فرزندی از پدر مادرش خوشنود باشه، پدر مادری از اولادش خوشنود باشه، اینا محسنه. ما رد این خیر رسانی ها رو نمی کنیم، ولی داریم تعامل به خودمون. وقت جلسه قبل من از اگه همینجا وارد بحث جاری جلسه بشم که ما در جلسه قبل اینو گفتیم، گفتیم از روایات مربوط به علائم ظهور امام زمان علیه السلام اینو میفهمیم، دانسته های مختلف رو شما ها فرمودیم، منم یکی از دانسته ها رو پررنگ کردم متناسب با بحثمون. گفتم یکی از چیزایی هم که ما فهمیدیم این است که همین که یه نفر رایت یا صاحب الزمان دستش گرفت، پیشانی بند یا صاحب الزمان به پیشانیش، از کجا تا به کجا همراهی امام زمان علیه السلام کرد، این به این معنا نیست که زندگی روی خوش سعادت رو به اون نشون داده و اون لزوماً سعادتمند بشه. این نیست. فتنه ها انقدر پشت سر هم میاد که آدم نمیفهمه از کجا ضربه خورد. نمیفهم. واقعا انشاءالله خدا همیشه زندگیاتون رو آرام، بی دردسر، بی گرفتاری، بی مشکل قرار بده، ولی زندگیتون نمیشه بی امتحان. گاهی انقدر امتحانات حمله بر میشون به شکلای مختلف و با تعبیری که گفتیم هی من اینجا وجود داره که اینو توجیه میکنه، توجیه میکنه، میگه قول بدی این جنس رو بفروشی، حالا دبه در میاری، دبه که در آوردی، میگه تو دبه در نیاوردی، مثلا میگه داداش دبه در آوردی، میگه تو که دبه در آوردی، داداش دبه در آوردی. توجیه میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد همون آرامش روانشناختی را به تو عنایت کنه، شب راحت بخوابی. میگه من که نگفتم بگی، خودش گفت. من که نگفتم بیاد، خودش اینجوری اومده. من که نگفتم بره، خودش اینجوری رفته. من که نگفتم، من تقسیم ندارم، خودش رفتی تحقیق کرد. من بالغه، من بالغیست که میکوشد مسئولیت را از خودش سلب کنه تا احساس آرامش داشته باشه بگیر بخواده، بگیر به من ربطی نداره. در این عرصه سخن اینجا بود که گفتیم جناب ایوب علی نبی جناب آله و علیه السلام به عنوان یکی از شاخصه های آزمون در قیامت مطرح می شود. نمی گوید تو با دشواری های زندگی همیشه منفعلانه برخورد کن، تو فعال عمل کن، تو فعال عمل تدبیر کن، بیان ولی صبر تو را به صبر ایوب می سنجم، زیبایی تو را به زیبایی مریم و یوسف می سنجم. چند مرده حلاجی؟ چند زنه حلاجی؟ حالا یه خورده مثلا گونه شما فرو رفتگیش کمتر از فرو رفتگی گونه بقل دستیده، حتما باید اینو به چش همه مردا در بیاری؟ خب این زیبایی فرضی یا توهمی یا حقیقی را به زیبایی مریم نیاز باید، این هم زیبایی بدار. اینقدر که تو سر این مثلا نوع حجاب تو، جنس جوراب تو، جنس رفت آمد تو، جنس تلفن تو، جنس گروه های تلگرام با داداش تو، با آخوند محلتون، با مرجع تحمیلتون، با دفتر مرجعتون چک و چونه کردی، اینقدر اگه برای هم دو صورت تلاش کرده بودی لاغا دو رکعت نماز درست حساب قبول میکردی. چه خبر؟ اینقدری که از این فروشگاه به اون فروشگاه، حالا اینو گاهی موقع راجب خانما میگفتن ولی ظاهرا راجب آقایون هم همچین خیلی بیلا نیست. من از اینجا که بعضی خودمو به سخره میگیرم برای کم توجه به این چیزا اینو میفهمم که بابا اصلا اون طرف هم خودش نمایشگاهیه قسمت آقایون، اون هم یه نمایشگاه عجیبیه. ببینید ما لباس امیرالمومنین را که دستشون رو تکون میدادم که خوش بشه، ما به معنای زهد امیرالمومنین تعبیر میکنیم، بعد میگیم حضرت خودشون تو نهج البلاغه فرمودند که من نمیخوام از شما هم مثل من باشید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سلام، حضرت خودشون هم از ما اینو نمیخوام. آقا اینا رو جور دیگه هم میشه معنی کرد، یعنی امیر عالم امیرالمومنین علیه السلام با اون مقام با اون جایگاه اینقدر برای لباسش ارزش قائله، زن با چاره یا بیچاره تو چقدر ارزش قائلی؟ بعضی از این خانم‌های مدرس توی مدارس مختلف مثلا این، حالا اسم نبرم که بعضی ها شاخص بشه، خودتون نیا کنین توی ویژه ترین عروسی ها ببینید چجوری اینا لباس میشن. ما نمیخوام بگیم حالا همه زندگی اینا خوبه ها، که فردا باید بگم خب پس این که اینجوری پوشید خونش هم چه میدونم اینجوریه، نه ولی میشه اینجوری هم لباس پوشید، هیچ اتفاقی هم نمیفته، این همه هم آدم ها براش ارزش قائله، این همه هم بهش احترام میذاره. همیشه به قول بعضی از شماها همیشه ماشو خودش درست میکنه، این قصه نداره. بعضی از ازدواج ها به هم میخوره تو دوران خواستگاری به خاطر اینکه آقا داماد میگه که من خیلی اهل آرایشگاه نیستم، اما عروس خانم هم میگه نشد دیگه، ما همه چیزمون رو هم میخوره ولی در این زمینه توافق نداریم دیگه، این کسی خبر نداشته باشه من که خبر دارم، چه خبر امیرالمومنین باید دنیای نیک خودتو وقف دنیا لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیات. روایت خیلی روایت عجیبه، این روایت رو بگم این قسمت بحثم رو به سامان برسم و اگر به صلوات خدمت نمیدان علیه السلام تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.
جالبه روایت تقریبا یک سفر است، من یک خطش رو علامت گذاشتم و به خاطر همین خطش شما اهل روایتون به نظر تو خیلی ساده میاد ولی به نظر ساده نیام. در کفایت الاثر از ابوالقاسم علی بن محمد خزاز قومی از سهل بن سعد انصاری روایت شده که گوید از فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راجع به ائمه سوال کردم، فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن یا علی تو امام و خلیفه بعد از من هستی، تو بر مؤمنان از خودشان بیشتر حق ولایت داری و وقتی تو از دنیا بروی پسرت حسن دارای این ولایت بر مؤمنان خواهد شد. و پس از حسن فرزند دیگرت حسین زماندار مسلمانان خواهد. اینجا روایت رو حضرت می‌فرمایند تا پایان از زهرا ثانی‌وره می‌فرمایند تا اینجا که پس از رحلت حسن وجود مقدس امام زمان علیه السلام با اسم خاص اولا به تصرف در امور مؤمنان و سرپرست و ولی امر آنان خواهند بود که خدای تعالی به وسیله وی مشرقها و مغربهای زمین را فتح خواهد کرد، آنان ائمه حقن و زبانهای راست، هر که آنان را یاری کند پیروز است، هر که تنهایشان گذارد خار خواهد شد. من اینو علامت زدم و به این بخشش توجه کردم که برام مهم آمد. گفتم در اینجا حضرت صدیق رسام الله ها نفرمودن هر کس آنها را یاری کند پیروز است، هر کس با آنان بجنگد خار خواهد شد. چی فرمودن؟ هر کس یاری نکند، تنها بگذارد، نه در مقابلش ایستاده باشه، نه به همون تعبیری که توی یکی از فایل‌هایی که گزارش دادنم بود که اللهم مخزل من خزله، خزلان چی معنی کرده بودن؟ بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی، بی‌اعتنا است. به شهادت از زهرا بی‌اعتنا کاراش فرقی نمید، در رو در روی از زهرا بایی نسیده وخزل من خزله. بی‌اعتنایی به جایگاه اهل بیت، مقام اهل بیت، حرمت اهل بیت اتفاق. حالا شما نگاه کن، من این اعتنا یه توان محدودی بیشتر نداری که به سید دعا گفتم یه خورده بیا اینجا رو بدوی، گفت میخوام انرژی رو ذخیره کنم برای بزرگی. خب ما گاهی اوقات انرژی ها را داریم صرف میکنیم، یه انرژی محدودم داریم. آه نمیشه مثل که ذخیره کرد، حالا من نمیدونم، یه انرژی محدود هم داریم. این انرژی محدود داره صرف چی میشه؟ صرف چی داره میشه؟ این به این میخوره یا نمیخوره؟ اون الان تلفنی دعوت کنیم یا حضوری یا کارت برش بفرستیم؟ الان موهای من در اومده یا در نیومده؟ الان این بچه ها خوبه امسال به دنیا بیان یا خوبه 5 سال دیگه به دنیا بیان؟ الان بهتر بود ازدواج بکنم یا 3 سال دیگه یا 3 سال پیش؟ انرژی صرف شد، تموم شد، خداش رو خدا نمیشه. یه انرژی محدود داری، صرف چی میخواد بکنی؟ صرف آزاد، آزادی، انسان مختار آزاد، صرف هر چی میخوای انرژی رو بکن. طرف از اینجا بلند شده بود رفته بود یکی از این کشورها، عکسشو فرستاده بود که من در فلان کشورم اومدم اونجا برای اینکه چیکار کنم، مثلا نعوذ بالله فلان فاحشه رو ببینم برگرد. این هم اختیار. یه عده اینقدر بدبخته، ما یه عده اینقدر بدبختی، منتها ما درجه یه بدبختی رو با هم فرق میکنه. یکی بدبختیش در حد دکور خونه هست، یکی بدبختیش در حد خانه داشتن و خانه نداشتنه، یکی بدبختیش در حد مبل خونه است، یکی در حدیش بدبختیش در حد لوسر خونه است، یکی بدبختیش در حد دو تا تلفن اضافه یا کم زدن یا زیاد زدنه، هر کی بدبختیش یه جور. این سرمایه رو صرف چی میکنی؟ به طبی بنده و به شبی بنده. کی قول داده که شما باید عروسی بچه‌تون رو ببینی؟ کی قول داده شما حتما به کلاس سال بعد بچه‌ت میرسی؟ سرمایه رو داری صرف چی میکنی؟ سرمایه ز کف رفت، متاعی نبود. این که ما دیگران را بدبخت ببینیم که لباس سیاه نپوشتن در ایام شهادت زهرا، بعد خودمون نوع بدبختی دیگری داشته شیم، بله این بدبختی دوری از ساحت قدس اهل بیت السلام جای خودش رو بشن. بدبختی من کو؟ بدبختی من این است که دنیا در چشمم بسیار پررنگه. یکی از شاخصه هاشم اینه. شما نگاه کنید ببینید کارهایی که روزمره انجام میدیم بیشتر به خاطر دل یا دل خودم یا دل بقیه. نه به خاطر خودش. گاهی اوقات ما نمازمون هم خاطر دل خودمون میخونیم. چرا؟ چون میگم این نمازه به دلم نشست، نماز علی. سخن اینجا بود که ما از علائم ظهور اینو میفهمیم، از روایات علائم ظهور اینو میفهمیم که نه یک فتنه و آزمون، که فتنه ها و آزمون ها در پیش هست. آزمون ها در پیش هست. مگه یه دونه دوتا هست؟ جلسه پیشی گفتیم، دارم از بحث جلسه قبل مرور میکنم و حواستون باشه، گفتیم ما اصلا تو بعضی از این آزمون ها به لطف صاحب الزمان معصومیم. میدونم ما اهلی نیست، به شما دبه شراب بفروشن شما میخرین نمیخرین، اون معصوم رحمت به اون، الحمدلله من شراب نمیخرم. تو قد 100 تا دونه جعبه شراب داری مثلا خواهر تو، برادر تو، شوهر تو جز میدی، اون معلوم شراب تو نمیخرین. فتنه ها بسیار و این روایت میرساند، یه خود آدم باید تأمل کنه رو کلمه اخلاص، یه خود باید کار کرد، یه خود، حالا خیلی هم نه که مثلا شام امشب به تنتون نچست، یه خود رو که میشه دیگه. آیاتی که مربوط به جناب ایوب و روایات بحث حضرت ایوب علی نبی علیه السلام بود رو می توانیم ادامه بدیم و من می پسندم که یه خورده دیگه از زندگی نامه ایشون بگیم و شرایط ایشون رو توضیح بدیم. اما برای اینکه اون بحث علائم حدیث ظهور تمام بشه و شما جزوات منظم نباشه، من اون سه تا علامت باقی مونده رو این جلسه عرض میکنم، روایات چند میگم تمام میکنیم. دو تا کار میماند برای جلسه بعدمون که انشالله در همین مکان اگر خدا توفیق بده تشکیل میشود. یکی کسانی که بنا بوده از روایاتی رو، آیاتی رو در قرآن تفسیرش رو نگاه کنن و ارتباطش رو با بحث همنشین خوب پیدا کنن و بگم که بعد جلسه بعد دوباره اینو مرور میکنیم که چه ارتباطی داشته با بحث ما. و دوم هم یه خود از زندگی حضرت ایوب علی نبی نواری علیه السلام بگیم که اون درس آموزیه و فتنه بیشتر برامون روشن بشه، چون در باره داستان حضرت ایوب نقل‌های مختلفی هست. حالا ما یه خورده راجع بعضش صحبت کنیم. در باره علائم ظهور گفتیم، الان این تیکر رو اجازه بدید مثل سوال امتحانی بپرسیم ببینیم که کسی نگاه بکنه جزوش رو. گفتیم علائم ظهور حضرت رو میشود به شکل‌های مختلفی تقسیم بندی کرد. جوری که ما تقسیم بندی کردیم چه جوری بود؟
یکی نزدیک به زمان ظهور، نزدیک به قیام.
یکی نشانه‌های عمومی که فاصله ای داره با قیام و ظهور حضرت. دو
در همون سال ظهور،
نشانه‌های نزدیک به همون سال یا همون موقعیت زمانی. بعد نشانه های قرین و همزمان با ظهور حضرت. نشانه های قرین تقسیم به دو گروه شد، غیر حتمی که تعدادش قابل توجه بود، حتمی ها ظاهرن در روایات 5 تا. کدوم هاشو گفتیم؟ یک قیام سفیانی رو گفتیم. دو البته
یه چیز دیگه بود
بعد سفیانی بود، سه
یمان، خروج یمانی
فرو برده شدن در بیدا یا خسف بیدا، خسف با سین، که اینو توضیحشو عرض نکردم. اگه یادتون باشه در روایات بحث سفیانی گفتیم که سپاهی رو به مدینه میفرستن، بهش خبر میدن که وجود مقدس امام حسن علیه السلام تشریف بردن در مکه، گروهش رو دستور میده که به سمت مکه حرکت کنند. وقتی به وسط صحرای بین مدینه و مکه میرسند و امر خدا با اون توضیحاتی که داشت و جناب جبرئیل میان این حرفا، زمین همه اونها رو با هرچی که دارن فرو میبره و فقط دو تا برادر باقی میماندن، که یکیشون مأمور بود برای رسیدن خدمت امام حسن علیه السلام، یکیشون هم مأمور برای رفتن نزد سفیان. این فرو رفتن خصف بیدا ناگهانی رخ میده، یعنی با زلزله تفاوت داره. اینجوری نیست که زلزله باشه یا مثلا یه اتفاقی باشه بگیم تدریجی، مثلا یه گروه اینجوری، نه. این ناگهانی بودنش حالت در واقع معجزه‌اش رو تداعی میکنه، نه یه امر معمولی دیگه باشه، که در این زمینه روایات هست. یکی از روایاتش رو من خدمتتون عرض میکنم. او برادری که میاد خدمت امام زمان علیه السلام، میگوید مولای من مژده آوردم، فرشته ای از فرشتگان به من فرمان داد که شما را ملاقات کنم و به هلاک لشکر سفیانی در بیدا بشارت دهم. وجود مقدس حضرت میگن داستانتو بیان کن. آن مرد بیان میکنه که بعد خلاصه رسیدیم به اونجا، منادی بانگ برکشید که این زمین، این گروه ستمدار را در خود فرو ببر. زمین باز شد و همه لشکر را در خود فرو ببر. سوگند به خدا که در روی زمین حتی افسار شطوری باقی نماند جز من و برادرم. که بعد اون فرشتهه به صورتش میزنه، صورتش آنچنان که میبینید پشت سرمون برگشته، به برادرم میگونه، گفت به من هم این گونه گفت. اینو توضیحشو قبلا داده ایم، پس کلمه خصف بیدا میدانیم، تو روایت هم هست. چهارمی خروج یمانی. از علائم حتمی ظهور بحث خروج یمانی گفته شده. احادیث خیلی راجع به شخصیت یمانی توضیح زیادی ندادن. یک روایتی است از وجود مقدس ما باقر علیه السلام در این زمینه. حضرت می‌فهمند خروج سفیانی و یمانی و خراسانی. خراسانی کدوم بود؟ همون هاشمی که از خراسان می‌آمد. از نظر زمان در یک سال و یک ماه و یک روز خواهد بود. حضرت فرمودن نظمی همانند نظم دانه های تسبیح که پشت سر هم قرار میگیرن.
خروج ترتیبش چجوری گفتن؟
سفیانی، یمانی، خراسان. در این پرچم ها پرچمی هدایت کننده تر از پرچم یمانی نیست. آن پرچم هدایت است زیرا که شما را به صاحبتان یعنی حضرت مهدی علیه السلام دعوت می نماید. وقتی که یمانی خروج نماید، خرید و فروش اسلحه را بر مردم و هر مسلمانی حرام میکنند. حالا حکمتاشو نمیدونیم. زمانی که یمانی ظهور کند به سوی او بشتاب، زیرا پرچم او پرچم هدایت است. برای هیچ مسلمانی روانی است که از او روی برگرداند. هر که مرتکب نافرمانی او شود از اهل آتش خواهد بود، زیرا که وی به سوی حق و راه راست دعوت میکند. یعنی الان فرض بگیریم الان یکی از پردرآمدترین در واقع دروغگویی ها میتواند یمانی شدن باشه، ولی درباره ویژگی های یمانی، ویژگی های شخصیتیش، موقعیتیش، چهرهش، مثلا راجب سفیانی یه توضیح دیرا چهرهش داشت، راجب یمانی نداره. ولی همانقدر میدانیم که یمانی هم در همون زمان ها خروج میکنه. حالا مثلا میشود گاهی این توضیحاتو داد، من بر اساس همون ابهامی که فرض گرفتیم راجع به همه علائم ظهور حضرت یا معمولا همشون عرض میکنم، که مثلا اینکه هر سه در یک زمان بوده لزومی نداره هر سه در یک زمان همه جا رو فرا بگیره. ممکنه آغازش از در یک زمان باشه، بعد کم کم او رو مردم بشنون، بعد او رو آگاه بشن، ولی به هر حال یمانی دعوت کننده به امام زمان علیه السلام. اینو میدونم. بعدی نفس زکیه است.
با تجربه اینکه واجب پس ازش اطاعت کردن پیدا کردن، خب باید شناخته شدن چون
بر هر کس که یقینی شد که این دعوت دعوت به امام زمان علیه السلام است و این فرد یمانی است، باید اطاعت کنه. بر کسی که واجب نشد هم چون بالاخره یه علائمی هم حضرت فرمودن راجب اون ایام و اون کشت و کشتار ها، ولی فرض کنیم حالا بعضیش محقق نشید، حالا یه نفر اومده داره دعوت میکنه، نهایت نهایت نهایتش اینه، فرض کنید شما از طرف ما نماینده میشید، اونم میشید اونجا میگه آقا این با معارف اهل بیت حرفاش میخونه، این متدینه، این سندش اینه، این دعوتش این گونه است، به خودش دعوت نمیکنه، مردم پول نمیخواد، نمیدونم چیکار میکنه، اینو مثلا مختصاتش میخوره. حالا ما چون شما رو اهل روایت میدونیم، اصلا شما ممکنه اعتماد کنید. این نهایتش اینه که بالاخره آدم میره تحقیق میکنه. شما اگه حجت داره تمام شد، برو. حجت داره تمام نشد، اون موقع باید سوال بپرسید. و الا ما میدانیم که خدا حجت رو تمام میکنه، دستورم دادن گفتن شماها مأنوس با روایات باشید. ما رو امام زمان سپردن به اهل روایت. شما مأنوس با روایت باشید. شما مأنوس با روایت باشید، خدا اون عنایت رو بهت میکنه و قدرت تشخیص رو پیدا میکنه. چون خدا عنایت داره. بله. نفس زکی. نفس زکی در شهادتش همه متفق قولن که بین رکن و مقام در مسجد الحرام به شهادت میرسه. در نسبش اختلاف نظره. یکی از علتش هم اینه که نمیدونن که حسنیست یه عده معتقده، یه عده معتقده حسینیه، ولی اشتباهی در مجموع نداره. بالاخره نسل پیغمبر میشه و در نسل اهل بیت المصطفى. در احادیث به اون تعبیر غلام دادن، بنابراین به نظر میرسه نفس زکیه جوان باشه. وجود مقدس امام زمان علیه السلام او رو به سمت اهل مکه میفرستن تا اونها رو دعوت کنه به وجود مقدس حضرت، ولی اینا میریزن سرش و میکشن. که خدا خشم میگیره
به مکه. نه به مکه میگفتیم میفرستن.
بله بله به مکه. علت شهادتش هم آنچه که در روایات بیان شده فقط همینه که پیام رسان وجود مقدس امام زمان علیه السلام میده. هیچ چیز دیگه هم نبود. حالا الان ممکنه بعضی آقایشون این سوال پیش بیاد که آقا اگه حضرت به ما گفتن برو مکه خبر رو بده، ما بریم یا نریم؟ بریم به بخری یا نریم؟ آقا سمرایی که نمیدونم کجا میره، گفت یه جاهایی تحت نظر داره که اصلا در دسترس مثلا نباشه. سید نباشه مثلا، فرض کن ازن میگن نه تو سیدی و برو خودت خبر نداشتی، حالا میری یا نمیری؟
سن من هم باید ببینم،
ممکن حضرت رد کنه شما جوان بشین،
یه باید بگیم کشتشیم
اون شرایط. باید این شعر رو بلد باشید، باید بگیم مرد اگر مرد است اون نزد من آمد آدر آبوب شش بگیرم کنم اون شرایط. باید دادم اینا رو بخونه برای حضرت انشاءالله. خب حضرت باقر علیه السلام یه روایت هم راجع به نفس زکیه بگم. فقط اینو بدونید که لقب نفس زکیه برای کسان دیگری هم گفته شده، یعنی در یک جای دیگر هم گفته شده مثلا یه نفس زکیه با 70 نفر کشته می شوند در حوالی کوفه توسط لشکر سفیانی. بنابراین این لفظ ممکن است در روایات به کسان دیگری هم تطبیق داده شده باشه، چون معنا یه معنای روشنی داره. نفس تزکیه داده شده با تقوا باشه. مثلا روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، حضرت به یارانشان میفرمایند ای قوم، اهل مکه مرا نمیخواهند، ولی من کسی را به سوی آنها میفرستم تا بر آنها آن گونه که شایسته کسی چون من است احتجاج نماید. یه تحقیق بدم یه نفر داوطلبانه، یه نفری را اینگونه امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین میفرستن تو میدان. اسمش یادتونه؟ که میکشن. این حضرت میگن تو سلاح نبر، فقط برو رو دعوتشون کن. آنگاه مردی از یاران خیش را خوانده و به وی فرمان میدهن. پس به خانم ها احتمالا اینو نمیگن، ولی حالا ممکنه یه وقت یه روایتی باشه به خانم ها یه جا دیگه بگه. به سوی اهل مکه برو و به آنان به نوعی اهل مکه من فرستادی حضرت مهدی علیه السلام به سوی شما هستم و او به شما چنین فرماید: ما خاندان رحمت و معدن رسالت و خلافتی، ما فرزندان محمد صلی الله علیه و سلم و سلاله انبیا هستیم، به ما ظلم شده و مورد فشار و قهر قرار گرفتیم. از زمانی که پیامبر وفات نموده تا امروز حق ما را از ما سلب کرد از شما یاری می طلبیم، ما را یاری کنید. وقتی که آن جوان این مطلب را گوید به طرف اون آمده، بین رکن و مقام شهیدش می کنند. این نفس زکیه. ببینم جناب نفس زکی.
آخه از این خسک بریده رو من فقط یه مورد نوشتم، من بیشتر زکی نمیدونم.
چی نوشتی؟
همون که منادی ندا میده هست که اینا رو مثلا
دیگه اینو توی داستان سفیانی بود و مفصلشو گفتیم. خب نکته ای هست؟ الحمدلله رب العالمین. یه اصطلاحات کتاب بفرمایید، من سعی کنم به موقع انشاءالله تموم کنم، ولی اگرم که چند دقیقه تأخیر شد یه اصطلاحات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.